بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله سخنرانی های حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی به مناسبت ولادت با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با موضوع اضطرار به حجت الهی، جلسه دوم، 19 فروردین ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم. بحث ما در این چند شب قرار شد پیرامون مسئله مهدویت و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه و وظایفمون در دوران غیبت مفهوم انتظار و آماده سازی و زمین سازی برای زیارت و ملاقات عمومی بشر با حضرت بقیت الله العظم روحی و الواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. عرض کردیم تا از من و حقیقت وجود خودمون شروع نکنیم به امام زمان نمیرسیم. نیاز ما به او در درون ماست، از حقیقت ماست و اساساً ارتباط با هر شی تابع معرفت اون شی من و ما. تا فلسفه وجودی امام رو درک نکنیم، فلسفه وجودی غیبت رو درک نکنیم، نفهمیم امام برای چی خلق شد و برای چی آفریده شد و برای چی غیبت به وجود اومد، نمیفهمیم که چگونه باید این عصر و زمان رو ازش عبور بکنیم و جاده از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب تو ذهن ما ترسیم نمیشه، در وجود ما شکل نمیگیره و یک شبه‌هایی و یک صورت‌های پراکنده‌ای از مسئله گسسته در ذهن شکل میگیره و به طبع هم یک رفتارهای پراکنده و گسسته‌ای. عرض شد فلسفه خلقت عبودیت، انسان برای بندگی آفریده شد. یک تعبیری دارن عبودیت یعنی چی؟ انسان ظرفیت هایی داره در درون خودش و اینها رو هم درک میکنه، انسان زمان رو درک میکنه، کمالات، حالا اگر غیر متناهی رو نگیم درک میکنه، کمالات بسیار عظیمی رو درک میکنه، آرزوهای بزرگ داره، همه چیز رو عظیم و بزرگ و نامحدودش رو میخواد، لاقیدش رو میخواد. انسان ظرفیت‌های بسیار متفاوتی با حیوانات داره و می‌فهمه این ظرفیت‌ها رو داره، اما راهی که این ظرفیت‌ها رو شکوفا بکنه یا بلد نیست، یا اینکه باید به انتظار بشینه که قرن‌های متمادی بگذره با آزمون و خطا، اگر راه درستی باشد و درست بشه هر روز وضعیت انسان و بشر که تاریخ اینو ثابت نکرده بلکه عکس این مطلب رو ثابت کرده، بر فرض همه صورت‌های مطلوب در ذهن خود خود بره جلو، آخرش هم عده زیادی از بشریت نابود شن و به کمال نرسن تا بعدی‌ها مثلا در بعضی از بخش‌ها با آزمون خطا به کمال برسن. نگاه دین چیز دیگه هست، انسان رو به عنوان اشرف مخلوقات و کمالاتی که اصلا محیر العقول معرفی میکنه، خلیفتون فی الارض انی جاعلون فی الارض خلیفه که دیروز توضیح داده شد، در کل از مجموع گزاره‌های دینی در تمام ادیان، از یک سو با علم و عقل بشری، از سوی دیگه معلوم میشه انسان یک ظرفیت‌های بزرگی داره و بسیار عظیم‌تر از موجودات پیرامونی خودشه. آنچه که در روح و جان و عقل انسان و درون انسان میگذره با واقعیت‌های زندگی بشر اصلا تطابق نداره. انسان هم در دنیا هم در آخرت هم برای زندگی محدود امروزیش هم برای ابدیتش آرزوهایی داره، ظرفیت‌هایی داره. برای شکوفایی او محتاج به یک برنامه است، محتاج به یک ابزار وسیله است. خب از کردیم علم و انسان‌هایی که تفکر مادی دارن و اندیشه مادی اونها رو گرفته، میگن علم با آزمون و خطا باید بره. این در جای خودش ثابت شده، هم در تاریخ هم در براهین عقلی ابطال شده، شدنی نیست، این نمیشود، بشر گرفتارتر میشه. اما اونهایی که خدا رو شناختن، فهمیدن انسان خالقی داره و این ظرفیت ها توسط اون خالق گذاشته شده، یعنی مکاتب آسمانی، ادیان، اونهایی که دین دارن میفهمن خدایی هست، انسان نبوده، به وجود آمده، با اراده مشخص پروردگار به وجود اومده و ظرفیت هایی که در درون انسان قرار داده شده خدا قرار داده، این خداست. میفهمن که همون خدا باید راهنمایی کنه. یک تفاوت عمده ای که بین انسان و موجودات دیگه وجود داره اینی که موجودات دیگه در یک مسیر کمالی مشخص میافتن و اون سیر رو میرن و به کمال خودشون میرسن و کمالی وراتر و برتر از اون برای اونها قابل تصور نیست. بله بعضی از تخمرغ ها جوجه نمیشن، بعضی از جوجه ها بالغ نمیشن، این یه بحثی است، حالا باید در جای خودش پرداخته بشه. اما شعور مرموز درون انسان ها یا تعبیری که بزرگان به کار میبرن همون هدایت تکوینی، غرائز، جریان طبیعی به قول ماتریالیستا، به تعبیر و عبارت های عمیق قرآنی هدایت تکوینی، خداوند هر موجود آفریده او رو به هدایت و مسیری که باید قرار بده قرار میده و او رو هدایت میکنه به کمال مطلوبش، از گیاهان بگیرید تا حیوانات. اما وقتی پای انسان میاد وسط، انسان علاوه بر هدایت تکوینی، یعنی همون رشدی که به طور غیر ارادی در وجود او رقم میخوره، کودک بزرگ میشه، بالغ میشه، کامل میشه، اعضا و جوارحش تقویت میشن، قوت مییابن. این یه هدایت تکوینی است و همون هدایت غریزی است، میخوره، میخوابه، کارهای عادی طبیعی زندگیشو انجام میده. اما انسان به واسطه داشتن عقل و روح مسئله‌ای پیدا میکنه به نام سعادت و شقاوت، مسئله‌ای پیدا میکنه به نام اختیار. بعد دوم هدایت بشر به خصوص به خاطر بودن اختیار، مسئله ای رو بزرگان مطرح کردن، در تمام ادیان هم هست، مسئله هدایت تشریعی است. هدایت تشریعی یعنی هدایت قانونگذاری، یعنی انسان به اختیار خودش با رفتار خودش یه کارهایی رو نباید انجام بده، یه حرفایی رو نباید بزنه، یه راههایی رو نباید بره، یه مسیرهایی رو نباید توش قدم بذاره، یک اموری رو باید انجام بده، دنبال کنه. این هدایت که هدایت قانونگذاری است، همون چیزی است که فلسفه نبوت انبیا اصلا پایش رو همین اساس بیان شده. دقت کنید، انسان موجودی کامل، انسان موجودی با ظرفیت‌های نامحدود، این ظرفیت‌ها به بلوغ و کمال نمیرسه الا به هدایت تشریعی. لذا شما نگاه بکنید تفاوت انسان‌ها در نوع اختیارشونه، در نوع عمل کردشونه، تو عضو وجودیشون نیست. اگرم چیزی در وجود او باشه، سعادت اونجا به منصه ظهور میرسه، اونجا آشکار میشه که انتخاب ها متفاوت میشه، اختیار ها دگرگون میشه. انسان ها به واسطه اندیشهشون، فکرشون و رفتارشون و اعتقاداتشون و باورهاشون، یا در یک کلمه به واسطه رفتارهای اختیاریشون، دو گونه میشن: خوشبخت میشن یا بدبخت میشن، بالا میرن یا پایین میان. اساس وجودی بشر در سعادت همون جنبه اختیاری انسان میتونه بد فکر کنه، بد عمل کنه، بد حرف بزنه، بد رفاقت کنه، بد همزیستی کنه. و قرار کمالاتش هم با اختیار باشه. خدا رحمت کنه، میفرمودن اگر انسانو مجبور به بعضی از رفتارها بکنی، یک، اثر نمیگذارد. اصلا این فعل دیگه دارای اثر نیست. انسانو مجبور کنن، عادت بدن حتی سلام کنه، این به او سه صد نمیده. انسانو مجبور کنن، کنترل کنن، دوربین بذارن، ابزار بذارن، خلاف نکنه. این انسان انسان کامل نیست، انسان انسان محصوره، این انسان انسان زندانیست. او رو از اختیاراتش گرفتی، سلب کردی. اگر دزدی نمی کنه چون دستشو بستی، اگر حرف بد نمی زنه، اگر با زبانش دیگران آزار نمیده چون دهانشو بستی. کمال انسان در افعال اختیاری او آشکار میشه، در میدان اختیار آشکار میشه. همون چیزی که امروز ما میبینیم در جامعه غرب، خصوصا در حوادث اخیر و قبل از این، حالا این حادثه حادثه عظیمی بود، نشون میده که اگر دوربین ها و کنترل ها و پلیس ها نباشن، نظارت های سخت و ویژه نباشه، بسیاری از اعمال انجام نمیشه، فرار میکنن، مسئولیت رو رها میکنن، سرقت میکنن، تعدی میکنن. همون چیزی که الان مردم نگرانن که اگر سیستم های نگهدارنده و امنیتی یه ذره فروکش کنه، از همین مردم بزرگترین بلاها رو خواهند دید. بیشتر از آن که ماسک و اینها بخرن، الان دنبال خرید اسلحه هم در بعضی از کشورها، چون از تعدی و تجاوز انسان‌های من نیستن. چون تاریخ ثابت کرده وقتی این سیستم ها از کار بیفته، انسان ها به خاطر سوء اختیارشون رفتارهای خیلی بدی انجام میدن. البته اینها درس هاییست برای تمدن ها، درس هاییست برای ملت ها، درس هاییست برای فرهنگ ها، که بفهمن چه چیزهایی دارن و چه چیزهایی ندارن و خودشون از چه کسانی جلوتر حساب میکردن که غلط حساب کردن، عقبتر بودن، و خودشون از چه کسانی عقبتر حساب میکردن که جلوترن، عقبتر نبودن. دوربین ها کار بیفته، البته در حوادث خرد و ریز هم در گوشه و کنار دنیا، طوفان کاترینا، جاهای دیگه هم نشون داد این مسئله رو. اینا همش به خاطر اختیار بشر. بشر بزرگی، کمال، درستی و عزت و سعادتش در گرو رفتارهای اختیاریشه. نکته بعدی که اگر هم در دنیا انسان رو اختیار دادن تا به کمالاتش برسه، اون سعادت بزرگ، اون ارزش بزرگ مال رفتار اختیاری. اگر یک موجودی رو چشم ندادن بعد بگه من نگاه بد نکردم، زبان ندادن بعد بگه من حرف بد نزدم، مثل همین داستانهای اجتماعی که گفته شد، محدود و محصورش بکنن بعد بگه من جرم مرتکب نشدم، که این کمال نیست، این ارزش نیست. تو نمیتونستی، نذاشتن، میدانت ندادن. اگر میدان میدادن معلوم میشد. فلسفه اختیار بشر و بعد آزمایش ها و اینکه میدون بدن، سختی بذارن ببینن چه میکنی، نعمت بدن ببینن چه میکنی، از میان ابتلاعات ببینید انسانهای در میان که به یک آزمایش بسیار کوچک در این آزمایش شکست میخورن، ولی انسانهایی در میان که آزمایش های بسیار سخت الهی. داستان انبیا و فلسفه برگزیده شدن انبیا برای رسالت الهی رو اگر تو تاریخ رقم بزنید، ورق بزنید، میبینید همین انسانهایی بودن که خداوند در همون میدانهایی که ما رو قرار داد، مال، منال، زن، فرزند، سختی، فقر، اینها یه جور دیگه عمل کردن. وقتی به عزت رسیدن دیگران رو تحقیر نکردن، خدمتشون به مردم بیشتر شد. وقتی ثروتشون اضافه شد، سفرهشون بزرگتر شد، پهن‌تر شد. الذی جمع اموالا و عدده نشدن. اینها آزمایش هاست. و انسان تا در این میدانها قرار نگیره، ارزش وجودی خودشو نشون نمیده، اصلا کامل نمیشه. تعبیر بعضی میگن ابتلاعات صرفا این نیست که انسانو نشون میده، انسانو رشد میده، حقیقت وجودیشو بیرون میریزه. آنچه که در مکنون سر وجودیش هست رو آشکار میکنه. یعنی به تعبیر خیلی ساده تر، اگر شما یه بذری در زمین بکارید، اون چه که هست رو آشکار میکنه. انسان هم در میدان اختیار یک با داشتن اختیار تا بهش اختیار ندن، حیات تشریعی ندن، بهش حقیقت رو بگن، راه رو بگن. لنبلوکم ایکم احسن و عملا انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما هرچی که رو زمینه زینت قرار دادیم برای اینکه معلوم بشه کی درست کار تره. زلیخا و خلوت رو میذارن کنار یوسف، بلا و سختی رو میذارن رو ایوب. امتحان هاست. فقط هم انبیا نیستن، ابن سیرین ها شخصیت های ماندگاری شدن در تاریخ، حرفاشون در حدیث و عرفان و اخلاق محفوظ موند. سر چی؟ سر پاک دامنی. کذالک یجتبیک، یعنی انسان به کمال نمیرسه الا در ورطه اختیار. انسان باید اختیار کنه. مقدمه طولانی نشه، بریم جلوتر. خب یه چیز این وسط لازمه و باید انجام بشه. مطلب اول اینه که انسان برای اینکه هدایت تشریعی در او محقق بشه، یعنی اختیار درست رقم بخوره، اینه که قانونها و هدایتها از طرف خدا برای انسان بیان بشه. این همون فلسفه نبوت. انسان اشرف مخلوقات، دوباره داریم مرور میکنیم، ظرفیت های نامحدود، فلسفه خلقت، خلافت الهی، فعلیت یافتن این ظرفیت ها، پیدا شدن این حقیقت های درونی. خب لازمش اختیار، باید به انسان اختیار بدن. لازمه دیگه ابتلاعات، چون اگر سرازیری باشه، هیچ مشکلی نباشه، دلیلی نداره کسی. اگه گرسنه نشی، اگر سختی نکشی، خب حیوانات هم وقتی سیرن گرسنه نیستن، هیچ غریزه احساس خطری وقتی نکنن به کسی کاری ندارن. اگر میپرن، اگر تعدی میکنن، اگر حیوانیت میکنن، یا احساس خطر کردن، یا گرسنن، یا یه لقمه میخوان میپرن. پس باید ابتلاء باشه، آزمایش ها باید باشه. این یه نکته. نکته دوم، در کنار این ابتلاعات باید هدایت هم باشه. یعنی چی هدایت؟ یعنی که از طرف خدا باید قوانین سعادت بشر برای انسان ابلاغ بشه، بیان بشه، درست هم باید بیان بشه. 124,000 پیغمبر در راستای همین قضیه آمدند. انسانها رو هدایتهاشون رو براشون بازگو کردن، مسیر رو گفتن، سعادت رو گفتن، درستکاری رو گفتن، رذایل اخلاقی رو گفتن، حسد چه میکنه، کبر چه میکنه، ارتباط با خدا چگونه است، کیفیت دعا چگونه است، در سختی ها چه کنیم، در نعمت ها چه کنیم، تو جامعه چجوری دفع نشیم، همه اینا رو بیان کردن. امروز قرآن کریم به عنوان برنامه جامعه سعادت بشری در خانه های ما هست، رو میز ما هست، خداوند او رو ارسال کرده، هدایت رو بیان کرده. این میشه فلسفه رسالت. یک مطلب دیگه وجود داره و اون اینه، بشر خوب دقت باید بشه به این جهت مطلب که مسئله امامت جا بیفته. انسان یه ظرفیت هایی داشت، اختیارش دادن تا خودش رو نشون بده، هدایت تشریعی و کنار این اختیار گذاشتن، او رو در فتنه ها و ابتلاعات قرار دادن تا رشد کنه، حقیقت خودش رو آشکار کنه، معلوم بشه یا محقق بشه سعادت و شقاوتش. این مسیر. از اون طرف یه مسئله‌ای به وجود میاد، لازمه اختیار بشر از یک سو، لازمه حیات اجتماعی بشر از سوی دیگه. یه خورده عبارات علمی حالا تذکرم دادن که از آن مجلس عمومی، ولی از آن این مطلب باید روشن میشه. از طرفی خدا باید اختیار رو از من نگیره، از طرفی باید این اختیار که لازمه بروز صفات وجودی ماست محقق بشه. از طرفی خب ما زندگی اجتماعی داریم، من میخوام آدم خوبی باشم، اما بغل دستیم نمیخواد آدم خوبی باشه، و ما با هم داریم زندگی میکنیم، خانواده هست، محله هست، جامعه هست، تضادها و تصادمهایی بین اختیارات بشر به وجود میاد، و و این مشکلات بشریت رو زیاد خواهد کرد. و اون اختلاف که در آیات و روایات خیلی پیش اومده، اختلاف تا ظلم و ظالم و مظلوم و ستم دیدگی بشر، بشر در زیر سلطه های استکباری و طاغوتی نابود میشه، آزار میبینه. اینجا یه مسئله‌ای به وجود میاد که آیا انسان در دنیا هم میتونه رنگ و بوی سعادت رو ببینه و اصلا بودن سعادت در دنیا منافات داره با رسیدن با کمالات اخروی؟ این یه نکته خیلی مهمیه. بعضی وقتا یه قرائت‌هایی از دین برای ما میشه و اون اینگونه میشه که اصلا دنیا که چیزی نیست، اما انسان‌ها اومدن تو این دنیا آزمایش بشن، تمام. بعد حالا یکی داره یکی نداره، یکی دولت حقه یکی دولت باطل، یکی سختی میبینه، همه میرن اون دنیا، جزای اخروی خواهند دید. تو دنیا خبری نیست، بالاخره هر کی باید امتحانش یه جور پس بده. این مطلب گرچه در جهتی و در جایی تا حدودی درسته، ولی یه مطلب غلطی اینجا وجود داره. انسان باید بعضی از استعدادهاشو تو همین دنیا، تو همین میدان عمل به ظهور برسونه، یعنی با همون اختیارش، همونطوری که باید برای حفظ دینش، برای حفظ اخلاقش، برای حفظ مسائل شخصیش یه اقداماتی انجام بده، برای اینکه بعد اجتماعی او، بعد انسانی او، بعد اجتماعی و گروهی و قبیله‌ای او هم کامل بشه. خیلی از کمالات ما در گرو داشتن یک خانواده خوبه، همسر خوبه، رفیق خوبه. خب اینها چه جوری محقق میشه؟ اینها که از حوزه اختیار انسان‌ها به تنهایی بر نمیاد، انسان نمیتونه بتونه همه اینا رو درست کنه. اینجا در تتمه فلسفه نبوت میگن یکی از وظایف انبیا، خصوصا انبیایی که مردم همراهی کردن اومدن، اینه که مشکلات زندگی بشر رو در جامعه خودش که در اثر سوء اختیار انسانهای دیگه به وجود اومده، انبیا و بالخصوص انبیایی که مأمور به تشکیل حکومتن و اصلاح اجتماع و مصلحان اجتماعی از طرف حضرت ربوبی هستن، قرار مشکلات بشر رو حل کنن، دردها، بیماریها، گرفتاریهایی که بشر نمیدونه از کجا به دست آورده، اصلا نمیدونه از کجا به وجود اومده، ولی معلوم از سوء اختیار انسان انجام شده. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، این سوء اختیار مردمه. ظالمان تعدی میکنن، تجاوز میکنن. البته اینجا بازیه بین الهلاله، این پرانتزی باز کنیم، همه عزیزان متوجه باشن خیلی وقتا در این ظلم ما شریکیم، با سکوتمون، با تمکینمون، با تسلیممون، با هیچ کاری نکردنمون. فلسفه نبوت مطلبی رو به وجود میاره به نام امامت. اصلا فلسفه امامت که به معنای آوردن تشریع دیگه نیست، امامت که ادامه نبوت است و بعضی از انبیا در عین نبی بودن امامم بودن، مثل ابراهیم علیه و علی نبی جنا و اهل الصلاه و السلام، او امام بود. انی جائل و کل للناس اماما، امامت برای مردمه، مردم برای رسیدن به سعادت محتاج هم تشریعن هم حاکم، یک کسی که بیاد این قانونها رو خصوصا در بعد اجتماعی که از حیطه قدرت ما، علم ما، توان ما خارجه، در جامعه اقامه بکنه، معصوم باشه در تلقی، معصوم باشه در بیان، معصوم باشه در عمل، محتاج یه چنین انسانی هن. ما در طول تاریخ انسانهایی بودن، میفهمن خیلی از مشکلات بشر مربوط به بعد اجتماعیه. امروز تو جامعه ما نگاه بکنید، ترافیک هست، دود هست، بیماری ها هست، همش به نوع زندگی بشر و قانونگذاری های بشری که تو در تو انجام شده، جوانب مسئله دیده نشده، از روی جهل از یک سو، زیاده خواهی و ستمکاری عده دیگه‌ای، از این طرف هم جهل مظلومین از یک طرف، وادادن و تسلیم شدن و رکون و تمکین کردن مظلومان از طرف دیگه، بشریت رو هی به قهقرا برده، قهقرا بوده. یه بالا مشکل داره بشر، آرامش نداره، اختلاف طبقاتی داره، بی عدالتی هست، ظلم هست، تجاوز هست، یه عده صبح تا شب کار میکنن زندگی ندارن، یه عده کار نمیکنن همه چی دارن، با یه قانونگذاری و پایه‌گذاری های غلط اسمش هم میذارن فکر، اسمش هم میذارن اندیشه، ستمکاری خودشون رو توجیه میکنن، همون کاری که سلاطین قبل و ستمکاران قبلی میکردن، خودشون رو برتر مینامیدن، خدایگان مینامیدن، اصلا انسان های ویژه میخوندن و خودشون رو مستحق تکریم میدونستن، مستحق این میدونستن که مردم رو به بردگی و اسارت ببرن، همچیزی که امروز تو بشریت امروز هست، البته نوع مدرنش، نوع توجیه شدهش، نوع بزک شدهش، نوع آرایش شدهش که انسان نمیتونه تشخیصش بده، ولی بشر خسته است، بعضیا محل زندگیشون تنگ سخت، روزیشون تنگ و سخته، بشر نیاز پیدا میکنه از این اختیاری که انسانها، از این اختیاری که خدا به انسانها در مسیر کمالشون بهشون داده، یه آسیبی تولید میشه در بود اجتماعی. اینجا عرض کردم کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین. اصلا فلسفه بعثت انبیا بعد از مسئله هدایت اختلافاتی است که ایجاد شد، بشر از اون حالت بسیط و ابتدایی خارج شد، اقوام شد، اختلافات شد، من تو، من حق بیشتری دارم در قوانین، در فهم‌ها و در عمل. تحقق دین در جامعه یکی از فلسفه‌های امامت، امامت به معنای ادامه نبوت. خب حضرت ابراهیم هم پیغمبر بود هم امام بود، یعنی همون شأن حاکمیت. تحقق دین در جامعه به دوش امامه. انی جائل و کل ناس، دقت کنید فلسفه امامت نفع محض، محض نفع رساندن به انسانه، یعنی قرض اینه که انسان به منافع کامل خودش برسن، مردم، لناس، جنبه اجتماعی هم هست. از ابتلا باید خصوصیاتی داشته باشه، امام در جای خودش گفته شده، سه کلمه ما گفتیم خلاصش: معصوم در تلقی حق از حضرت ربوبیت، معصوم در تبیین حق و معصوم در اجراء حق و تحقق حق. باید یه چنین کسی باشه و الا اختلافات هست، من یه چیز میگم رأی گیری کنیم، او فریب میده، جمعیت میکشه اون بر، اون با ثروتش کار میکنه، ظلم تا ابد باقی خواهد ماند. انسان محتاج امامه، محتاج امامه. این که در روایت گفته شده اون چیزی که خدا از انسان خواسته معرفت امام زمانشه، یعنی همین، باید بفهمه امامش کیه، اون کسی که خدا قرار داده که او حاکم باشه در جامعه ما امروز کیست، کی میتونه این مشکلات جهان قرن 21 رو حل بکنه، فلان فیلسوف، فلان حکیم، فلان گروه، فلان تیم، هیچ کدوم نمیتونه. تا هم شناخته نشن، خوب دقت کنی، اینم باز جنبه اختیاریه، امام زمان اومده برای هدایت، ولی برای به شرطی که مردم بخواهن. مردم تا اقبال نکنن، چون قرار جنبه هدایت تشریعی محقق بشه، قرار اون کمالاتی که در سایه اختیار با اراده انسان، با عبودیت انسان به دست میاد، به دست بیاد، و الا بعد از پیغمبر مگه امام نبود؟ مگه علی ابن ابی طالب با امام زمان فرقی داره؟ نه خیر، فقط یک فرق داره، اینکه در روایات حضرت میفرماد من آه میکشه از یاران امام زمان. چه یارانی او داره، یعنی اون زمانی بشر ظرفیت پیدا میکنه، زمینه پیدا میکنه، استحقاق پیدا میکنه که اون ظرفیت نامحدود، اون خلافت الهی، اون ظرفیت هایی که اصلا قابل تصور نیست، جهان سراسر صلح بدون جنگ، جنگ فقط تیر و تفنگ و موشک نیست، تو خونه ها جنگه، چون انسان تربیت نشده است، چون انسان هدایت نیافته است. الان بر اثر همین بیماری نگاه بکنید آماری که میدن، مراجعات اختلافات اخلاقی و مشاجرات و درگیری هایی که تو خونه ها پیش میاد، نزدیکترین انسان ها با هم درگیرن. چرا؟ چون هدایت تمام نشده، چون اون دست الهی که قرار انسان رو به آرامش برسونه، به کمال برسه، برسونه، اون اشتغالاتی که قرار بشر با اون اشتغالات به اوج کمالات خودش برسه، محقق نشده. باید او بیاد. برگردم، فلسفه امامت در راستای فلسفه خلقت انسان برای اینکه انسان به اون کمالات برسه، ولی در جنبه تحقق. این آیه که اول صحبت قرائت کردیم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خداوند پیامبرش و رسوله بالهدى، اینجا منظور پیامبر اکرمه، با هدایت و دین حق. خداوند پیغمبر رو فرستاد که برای جهانیان هدایت بیاره و دین حق. بعد میگه میفرمان لیوزه رهو، این قایت و آخری که قرض از فرستادن پیامبر اینه، قرار این دین و این آیین، یعنی این برنامه هدایت و دین حق و سعادت بشریت در کل جامعه اقامه بشه، لیوزه رهو، که اینو اقامه کنه، بر همه ادیان قالبش کنه و همه حکومت ها و دین ها رو زیر بگیره و برتر بیاد، حق جامعه رو بگیره. خب این با این حساب فلسفه امام زمان آروم آروم روشن میشه، قراره اون دینی که برنامه سعادته، اگه فردی عمل کنی بردی، اما جمعیش چی؟ تحقق اجتماعی دین چی؟ اصلا همون فردیش هم متأثر از اجتماعیه، انسان بردگی میگیرتش، سکوت برای خودش براش مشکلات درست میکنه، در سایه جهلی که تو جامعه وجود داره رشد فردی انسان هم آسیب‌های جدی میبینه. ما از محیط خودمون متأثریم، وقتی همسر متعالی باشه، رفیق خوب باشه، محیط خوب باشه، محل خوب باشه، کتاب و استاد خوب باشه، وضع من بگونه است، ولی در وضعیتی دیگه همه اینها اگر بد باشن و عقب مانده باشن، وضعیت به گونه دیگه ای خواهد شد. خلاصه فلسفه امامت به غیر بیان و تبیین حق یه فلسفه ویژه‌ای داره، تحقق و اقامه دین. دین باید اقامه بشه، که پیغمبر فرمود من مقاتله میکنم بر وحی و اقرار و تسلیم، شهادتین بگن. اما امام زمان و امام اگر فرصت پیدا کنه دین رو اقامه میکنه، محقق میکنه، جهان رو به یک وحدت میرسونه. همه بیچارگی های بشر هم سر اینه که این راه رها کرد، گم کرد و گرفتار اختیارات سوء خودش و سوء اختیارهای بشرهای دیگه شد. این میخواد ثروت جمع کنه، اون میخواد قدرت جمع کنه، اون میخواد به کمالات خودش برسه، این میخواد به آرزوهای خودش برسه، این میخواد بنویسه، این میخواد حرف بزنه، اون میخواد بخونه. اما چی باید بخونه، چی بنویسه، چی باید ترسیم بشه، هیچ کدومش برای بشر روشن نیست. هر کدوم از اینا چه عوارضی داره. الان همین مشکلاتی که برای بشر پیش اومده، غیر از اینه که بشر از جهالت از یک سو، از روی تکبر و خودخواهی از سوی دیگه، از روی منفعت طلبی خودش از سوی دیگه، اما اگه اقداماتی نکرده همه مشکلات همینه. غلبه بر کل ادیان محقق نشد. در روایت امام صادق علیه السلام وارد شده که این آیه تعویلش نیامده و نخواهد آمد الا در زمان حضرت حجت. بله علی حقه، ولی این حق در جامعه و اجتماع باید منتشر بشه و اون خلافت الهی برای تحققش در جامعه لازمش اینه که مردم به سوی امام زمانشون برن و احساس کنن باید بشناسنش. خوب دقت کنین، یه روایت بخونم برای عزیزان که شاید مطلب تا یه حدودی آشنا باشی برای ذهن. میگه امام حسین علیه السلام خارج شد بر اصحابش، بعد خطاب کرد که ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه، خداوند بندگان رو نیافرید الا اینکه بشناسنش. دقت کنید، خدا نیازی به شناخت من و تو نداره. اینجا وقتی میگه خلقت انسان هدفش شناخت خداست، یعنی انسان مسیر کمال خودش رو طی نمی‌کنه مگر خدا شناس بشه. تا نفهم خدایی هست، تا به او تکیه نکنه، همونی که در فلسفه خلقت گفته شد، تا او رو نشناخت، تا در مقابل او تسلیم نشد، تا در مقابل فرامون او زانو نزد، از انحراف و از بلا آزاد نمیشه، از بلای نفس خودش آزاد نمیشه. هم اسیر این و اون میشه، هم به اسارت ثروت میره، تا هم به اسارت نفس خودش. میگه وقتی شناختش تسلیم او میشه، پیرو حق میشه، تابع حق میشه. مثالی که دیروز زدن نسخه، نسخه ای که طبیب میده پذیرشش یعنی سلامت من. انسان تا خدا رو نشناسه کمالات خودش رو پیدا نمیکنه. هیچ کی نمیتونه بگه تو کی هستی یا انسان. با نگاه به حیوانات نمیشه خودتو تعریف کنی. با نگاه های انسان هایی که معلوم نیست تو هدایت یافته تر باشن نمیتونی بفهمی کی هستی. تو با خدا معنا میشی، تو عبد اویی، تو مطیع او هستی، تو محل رحمت او هستی، تو تجلی او هستی، تو آینه ای هستی، مرآتی هستی، جلوه ای هستی از جلال الهی. توضیحاتش مفصله. وقتی حقیقت خودشو شناخت، راه خودشو پیدا کرد، همه چی درست میشه. بعد سوال کرد، فقال رجل یا ابن رسول الله به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدات بشه، بگو ببینم خب این معرفت الله چیه؟ ما کجا خدا رو بشناسیم؟ حضرت فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم، هر اهل زمان امامشون رو بشناسن. یعنی اون انسانی که خدا قرار داده که از طریق او هدایت تکوینی، هدایت تشریعی و تحقق دین در جامعه رقم بخوره. اگر مردم او رو شناختند هدایت رقم میخوره. ائمه دیگه هدایت کردن ولی هدایتشون تحقق اجتماعی به بار نداشت. این که در بعضی از روایات مکرر تکرار شده. سوال کردن یا ابن رسول الله، از امام صادق سوال کردن، از ائمه متعدد سوال کردن که شما همون امامی هستید که قرارید اقامه دین بخونید. به تعبیرات مختلف، چون مضمون دارم نقل میکنم عین عبارت نیست، انشالله شما با دقت متون رو ملاحظه کنید، حضرت میفرماد که نه من نیستم و اگر زمان حیات او رو درک میکردم او رو خدمت میکردم. بعضی وقتا این شعبه تو ذهن انسان میاد که نکنه فرد امام از امامی برتری داره. نه خیر، زمان زمان متفاوتی. یعنی این کاری که امام زمان خداوند بهش توفیق داده، خداوند معین کرده او باید انجام بده، اصلی ترین هدف امامت و نبوته. اون آرزوی همه انبیا این بوده که این امر محقق بشه، یعنی هدایت الهی و اون دستورات الهی در جامعه محقق بشه. لذا می فرماد خدمتش میکردم. چرا؟ چون اون کار کار خیلی بزرگیه، کار خیلی عظیمه. این که میگن انتظار فرج بزرگترین عبادته، چون زمین سازی برای حکومت حضرت حجته و حکومت حضرت حجت قایت 124 هزار پیغمبر بوده. یعنی 124 هزار پیغمبر مقدمه چینی کردن تا ختم الانبیا. خاتم الانبیا اومده کتاب و آیین و سنت رو آورده، اما اقامه نشد. در یک مدت محدودی اقامه شد. بشر در طول تاریخ، در طول حکومت و حیات انبیا یک تجربه های محدودی از عدالت، تجربه های محدودی از توسعه علم، تجربه های محدودی از امنیت رو تجربه کرده که به عنوان دوران طلایی در تمام ادیان مطرح، از حکومت داوود و سلیمان علی نبینا و علی آله و علیهم الصلاه و السلام ذکر کردن که بشر چه دردهایش برطرف شد، چه زندگی شیرینی شد، کسی حق نداشت به کسی ستم بکنه، ظلم بکنه، تا برسه به حکومت پیامبر اکرم که در مدت 10 سال در یک منطقه محروم ذهنی، محروم علمی، محروم اقتصادی، محروم اخلاقی که مجال نیست اینا گفته بشه چه وضعیتی داشتن، در 10 سال وضعیت رو به جایی رسوند که ظرفیت پیدا کرد این تمدن تنه بزنه به تمدن‌ها. تا ببینید حالا بنی امیه انحرافات رو چجور پیش بردن. ولی همین دولت‌ها که سوار اون تمدن ایجاد شده و حرکت ایجاد شده، انقدر وسعت و رشد تمدنی کردن که هنوز که هنوز مقالاتی دارن می‌نویسن که بسیاری از این پیشرفت‌هایی که در تمدن‌های معاصر به خودشون نسبت میدن یا سرقت هوشمندانه از منابع و کتب تمدن اسلامی بوده یا نه قشنگ پایه‌هاش از اونجا بوده، از طبش، از علمش، از اقتصادش. ببینید همه در سایه یک حکومت الهی انجام شد، در سایه یک امامت آسمانی، یک انسان معصوم از خطا و معصوم از نفس و معصوم از شهوت و معصوم از گناه میاد تصدی میکنه، بشر رو به سوی سعادت میبره. با این حساب باید یه دورنمای اجمالی از حکومت امام زمان در ذهن عزیزان ایجاد شده باشه که اگر خدا بخواد فردا مفصلتر به بحثش خواهیم پرداخت. خب پیغمبر اکرم آمد، کتاب رو آورد، نبوت، اسلام، و بالاخره به یه حکومت اجمالی رسید. فتنه و آزمایش رقم خورد. دقت بفرمایید عزیزان، این چیزی که بزرگان گفتن، 12 امام ما داشتیم، همشون کلهم نورون واحد. امام زمان در این میان امتیازش به امتشه. خداوند اصحابی رو براش فراهم میکنه که به فرمان او مطیعن، و الا اگر این اصحاب بودن در همون زمان امیرالمومنین امر انجام میشد، محقق میشد. اگر در 10 سال اون زمینه ایجاد شد که تمدن منحرف شد و دست نااهل افتاد، ولی اون نور ایجاد شده، اون هدایت ایجاد شده در مردم، اون توسعه علمی رو رقم زد، اون توسعه کشاورزی و اقتصادی که نوشتن در کتاب ها، ببینید در کشاورزی به کجا رسیدن، در طب به کجا رسیدن، در علم به کجا رسیدن، در نجوم به کجا رسیدن. همین مردم، همین امت، اینها چطور با هم متحد شدن، چطور همکاری کردن، بناها، عمارتها، پیشرفتهای عجیبی که انجام شد مال اون حرکت 10 ساله پیامبر. بعد از اون عملا به قهقرا رفت. از نظر اعتقاد ما اگر مسیر میمون تو مسیر خودش، امیر رو میفرماد اگه میذاشتن عراق رو با این رود حالا فرات رو نشون میده، حضرت میگه باش عراق روشن میکردن، لأکلوا من فوقهم او من تحت ارجلهم، از بالا و پایین، از آسمان و زمین برکات زمین و آسمان رو براشون نازل میکردن. امام رموز هستی دستشه، اون آگاهی لازم و اصلا واسطه فیض عالم، اگر مردم به او اقتدا کنن تمام مشکلات بشر حل میشه. بیچارگی بشر از اونجا شده که یه عده خیال کردن میتونن کاری بکنن، اینا بدترینن، یه عده هم خیال کردن، معذرت میخوام، یه تعداد غافل شدن از اینکه کار از دست کسی بر نمیاد، تنها کاری که از ما برمیاد زمین سازی برای حکومت امام زمانه. همون چیزی که در دوران غیبت به ما گفتن باید انجام بشه، صبر در فتنه ها و حفظ خیشتن، که انشالله اگر بشه فردا بش خواهیم پرداخت. خب خذلان کردن، فرمود اللهم انصر من نصره واخذل من نصره واخذل من خذله، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. یعنی امام واقعیت وجودیش اینجوریه، نصرت الهی مال کسیست که امامشو یاری کنه. اصلا اسم حضرت حجت اگر منصور عجل الله تعالی فرج و شریف هست به خاطر اینه که یاری میشه، اما علی یاری نشد، لذا امتش هم یاری نشدن، علی رو تنها گذاشتن، علی هم اونها رو تنها گذاشت، فرمود من از اینها خستم، خدایا منو از اینها بگیر. یه داستانی رو حالا خیلی اصرار کردن عزیزان گفته بشه، ابن ابوالحدید معتزلی یه داستانی رو نقل میکنه، البته این مسلمه بین ماست، ما اگر علی رو تنها نمیذاشتیم، اگر امیرالمؤمنین رو رها نمیکردیم وضع ما این نمیشد، الان وضع ما این نبود، این همه مذهب به وجود نمی اومد، این همه اختلاف به وجود نمی اومد، این همه بی عدالتی در جامعه باب نمی شد. خلفای ما و حاکمان ما کارهایی کردن که ما شرم داریم نمیتونیم نقل کنیم. دینی که قرار بود همه عالم رو بگیره با رفتارهای خلفا، با عملکرد خلفا محدود شد، محصور شد. ما الان بسیاری از رفتارهایی که در جنگهای مسلمین با اهل کتاب و با ایران و با روم انجام دادن ما دفاع نمی کنیم. چرا؟ چون امیرالمومنین نه تنها شرکت نکرد، حتی در روایات داره که نهی میکردن ائمه هدا، میفرمودن جهاد ضعفا حج، برین حج انجام بدید. جریان غلطه. میگه به استادم عرض کردم که خوب شد امیرالمومنین 25 سال با تأخیر به خلافت رسید که اون فتوحات در زمان اولی و دومی و سومی مثلا انجام شد. میگه استادم رو کرد به من گفت اولا اینو بدونیم، هممون بدونیم که امیرالمومنین بعد از 25 سال به اولا به امامت نرسید، به خلافت رسید. یعنی چی به امامت نرسید؟ امامت یه حساب کتابی داره که ایشالله اگر شد فردا و پس فردا در مباحث انتظار خواهیم بود. پادشاهی نیست، تسلیم او تسلیم خداست، اطاعت او اطاعت خداست. خلافت بود، امامت نبود. چارچوب‌های بشری داشت سر جای خودش. ثانیاً به خلافتم رسید، اون تبعیتی که از خلفای دوم و سوم مردم کردن نکردن. امیرالمومنین با اینا همراهی کرد ولی اینها با علی همراهی نکردن. غیر از قضیه عثمان که در اواخر حکومتش کارهایی کرد، اختلاف طبقاتی به جایی رسید که مسلمین شورش کردن و ابوبکر که در ابتدای تصدی امرش مسلمین به خاطر قضیه قدیر زیر بار نرفتن و جنگ‌های رده و جنگ‌های با مرتدین رو بنا گذاشت، تو فاصله ای که بالاخره امامت رو خاموش کردن، باقی خلفا خلافت کردن. علی خلافت هم نکرد. جنگ‌های یکی پس از دیگری، فتنه‌های، غارت‌های، دزدی‌های بیت المال، منافقین از یک سو، قاسطین و مارقین و ناکسین از سه جهت، این 5 سال حکومت امیرالمؤمنین رو هم بستن. از اون بدتر که ایشالله مقدمه باشه برای بحث آخرم فردا، یاران واقعیشون، یارانی که نه قاصد بودن نه مارق بودن نه ناکس بودن، اونایی که واقعا در رکاب علی شمشیر زدن، هم کوتاهی کردن تا اونجا که حضرت فرمود حاضرم 10 تای شما رو معاویه با من معامله کنه، 10 تا رو بدم یه دونه بگیرم. اونجوری که اونها اجتماع هم علا باطل هم و اختلاف کم ان حق کم، اونها امام باطلشونو تبعیت میکنن، شما امام حقتونو تبعیت نمیکنید. خلافتم نبود. 5 سال اصلاحاتی در جامعه ایجاد کرد و انحرافاتی که داشت میرفت که همه چی رو نابود بکنه، یک توقفی روی زد و مندگار کرد در تاریخ این داستان رو که در جای خودش باید بررسی بشه. میگه استادم بهش گفتم خوب شد 25 سال تأخیر افتاد و الا این فتوحات نمیشد. میگه استادم به من گفت تو اشتباه میکنی، اگر علی علیه السلام از اول حکومت رو دستش میگرفت، یک نفر غیر مسلمون تو عالم نبود. این اقرار از اهل سنت جالبه ها، تو شرح نهج البلاغه ذکر میکنه. و الا از نظر ما چیزی فوق اینها رخ میداد. اینها کسانی هستند که علی رو به عدالتش شناختن، علی رو به اخلاقش شناختن، نه علی رو به وصایت پیغمبر، نه علی رو به حقیقت نوری آسمانیش، نه علی رو به معرفی خدا که علم الکتاب کله در سینه علی ابن ابی طالب بود. امام زمان همون امام است که از این محدودیت ها و محصوریت هایی که به وسیله سوء اختیار مردم به وجود اومده آزاد میشه و به واسطه یاری یارانش اذن پیدا میکنه از طرف خدا که دین رو در جامعه اقامه کنه، دین حقی که قراره همه اون ظرفیت های بشر رو احیا بکنه. اون چی که در روایات حکومت امام زمان به عنوان کمالات، نعمت های بشر گفته شده که فردا اگه شد به بخشش خواهیم پرداخت، همش به خاطر همین جهته که انسان با یاری امام زمانش به کمال خودش میرسه، به حقیقت خودش میرسه. لذا وظیفه ما شناختن او، جستن او، دنبال کردن اوست و ایجاد ارتباط با امام زمانه که انشالله خدا به هممون توفیق بده که این مسیر رو طی کنیم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد. خدای فرج امام زمان ما را برسان، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، ما را از فتنه های آخر الزمان و ابتلاعات آخر الزمان سرفراز به گونه‌ای که مورد رضایت خودت باشه بیرون بیار، این بلاها و مشکلات مملکت اسلام رو، مسلمین رو برطرف بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.